أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این اشکال بود که در این روایت ظاهر این است که مالک که اون سید اول باشه معامله رو رد کرده، اون معامله فضولی را، و اجازه بعد از رد مورد اجماع هست که باطله. و با توجه به این چطور امام علیه السلام فرمودن که خذ ولیده و ابنش را حتی ینفذ ما بیعک، مثلا، یا در ذیل فرمودن اون فرزند اون رو بگیر، به مشتری فرزند اون مالک رو بگیر تا اینکه اجازه کند بیعت را، و اون این کارو کرد و فعجاز له بیعه. گفتیم در جواب از این اشکال سه مسلک وجود داره. مسلک اول مسلک محقق یزدی قدس سره بود که ایشون میپذیرفتن که ظاهر روایت همینه که اینجا اجازه بعد از رد بوده، ولیکن میفرمایند که و میپذیرند که اجماع هم داریم ابتداعا، اما میگن اجماع این مورد رو نمیگیره، اجماع مال جاییست که صریحا رد کرده باشه، و اینجا صراحت در رد نیست، ظهور در رد داره، و الا قابل توجیهاتی هم هست که گذشت توجیهاتش. و ثانیاً اجماع رو زیر سوال میبرن که اصلا این اجماع اجماع کاشف از قول معصوم نیست، و گفتیم وجهش اینه که ما بعض ادله در مقام داریم و ممکن است مستند همه مجمعین یا بسیاری از اونا همین باشه، پس اجماعی در مقام محقق نمیشه که کاشف از قول معصوم باشه، و ما اون وجه رو هم اشکال داریم. راه دوم راه شیخ اعظم بود قدس سره، مسلک ثانی، و بعض بزرگان مثل محقق نائینی در یکی از دو جوابی که دادن این است که جمع بین دو مطلب قرینه میشه برای این که ما باید تأویل کنیم این موارد را. یک، این که نمیشه انکار کرد دلالت این روایت رو بر این که اجازه در عقد فضولی نافذه، این قابل انکار نیست، این ظهور. و دو، اجماع بر این که اجازه بعد رد هم باطل است. این دوتا رو که زمینه بکنیم، این مواردی که ظاهرش این است که رد کرده مالک، اینا رو باید تأویل کنیم، به یه نحوی توجیه کنیم که گذشت توجیهشون و تحویلشون. راه سوم راهیست که غیر واحدی از اعلام فیمودن، مثل محقق اصفهانی، محقق نائینی در جواب دیگرشون، و محقق ایروانی، محقق امام، محقق خوی قدس سرهم. و اون اینه که انکار کنیم ظهور این موارد اربعه رو که شیخ استظهار فرموده از اونها، این که مالک رد کرده است. خب حالا پس برای توضیح این مطلب باید تک تک اون مواردی که شیخ استظهار فرموده از اونها رد را ملاحظه کنیم و ببینیم آیا این استظهاری که شیخ فرموده تمامه یا تمام نیست. مورد اول اینه که در روایت شریف چی بود؟ این بود که فخاسم سید الاخر، خب ظاهره که گفته می شود ظاهره خاصمه اینه که امضا نکرده، وای امضا کرده بود که نمی مد مخاصمه کنه، به دادگاه بکشونه، پیش حاکم ببره مسئله رو. پس فخاصمه ظهور داره در اینکه رد کرده، فان المخاصمه ظاهرتون فی الرد، به قول شیخ عز. از این مورد اینجور پاسخ داده شده. پاسخ اول پاسخ مرحوم محقق اصفهانی است که ایشون میفرمایند که ببینید رد یعنی حل العقد و رفع العقد، نه مجرد راضی نبودن به او. مثل باب فسخه، ممکنه یک کسی به معامله راضی نیست ولی فسخ هم نمیکن. اون که میگن اجازه بعد رد نافذ نیست، یعنی بعد فسخ المعامله، بعد رفع المعامله، حل المعامله، یعنی باید انشاء کنه رد را، اون وقت. اما مجرد اظهار به این که من راضی نیستم، حتی یا راضی درونی راضی نباشه، کراهت درونی داشته باشه، یا اظهار حتی بکنه، اما حل عقد نمی کنه و عقد رو از بین نمی بره. ولی میگه من ای کاش اینجور نشده بود. مثلا خود بایه، خود اون مالک و سید هم فقط گفته لم، اون فروخته معزون نبوده از من، چیز دیگری هم نگفته. اونی که نفی میکنه این است که اذن نداشته از قبل من. پس جواب چی میشه؟ این است که این مخاصمه نهایت چیزی رو که دلالت میکنه که به دادگاه کشونده کارو، این است که راضی به بین نبوده و اظهار کراهت کرد. راضی نبوده و اظهار کراهت کرد و این که اذن نداده، چون اگر اذن داده بود قرار معامله صحیح بود و دیگه معنا نداشت بره. اون از مخاصمه اون چه که استفاده میشه نهایتش اینه که این اظهار کراهت کرده و راضی نبوده و اذن نداده بود و این دلالت بر رفع عقد که نمی کنه، بر حل عقد که نمی کنه، هنوز انشاء این جهت نکرده. که میگه حالا میریم دادگاه ببینیم چی میشه، فعلا ما به این راضی نیست، ممکنه حالا تصمیم بگیریم قبول کن. این یک جواب که میگه دلالت میکنه اما دلالت بر عدم رضا میکنه یا اظهار عدم رضاست. ولی انشاء حل عقد نیست، انشاء رفع عقد نیست. جواب دوم جوابیست که باز غیر واحدی دادن، محقق ناینی داده، محقق امام دادن، حالا صبر کنید، که نه حتی دلالت نمی کند بر عدم رضا و اظهار کرد. اون میگه اون جواب قبلی این بود که دلالت میکنه بر چی؟ بر اظهار رضا. بر اظهار کراهت و عدم رضا، اینو قبول میکنیم، ولی میگیم این ملازمه نداره با حل العقد و رفع العقد. و رد یعنی حل العقد، رفع العقد. دوم اینه که نه، حتی از مخاصمه در نمیاد که راضی نبوده یا کراهت داشته، نه اصلا دلات به اینم نمی کنه. به قول آقای ناینی می فرماد به حسب منیت الطالب تقلید بحثش، لأن المردد بین الرد والاجازه ایزن یرفع امره الی الحاکم حتی لا یفوت حقه و یستوفیه اما به اخذ ماله او ثمنه. به این معامله راضیه، اما این معامله پولش که گیرش نیامده بوده که، چون این پسر فروخته بعد اینقدر همی طولانی شده تا اینکه اون بچه دار شده، به این مدت مدیدی طول کشیده. و به قول ایروانی رحمه الله می فرماد معمولا بچه ها وقتی میان فضولی میکنن پول فرون پولا رو میخورن کارش میکنن دیگه، کجا به بابا کجا میدن. خب این میبینه که به خدمت شما عرض شد که اگه بخوادم راضی بشه یعنی تنفیذ کنه معامله رو، خب پوله کجا گیرش میاد؟ ممکنه اون مشتری بگه خب من پول به اون دادم، برو همون بگی آزاده نباشه دوباره پول به این بده. این تدبیری داره میکنه، این مخاصمه پل حاکم بردن تدبیریه برای اینکه به پولش برسه و حقشو بتونه استیفا بکنه. حالا اون حق یا پول جاریه باشه یا نه اون ثمنی که بابت اون بخواه بچه باید بهش داده بشه. بنابراین که بگیم که اگر معامله هم تنفیذ کرد خدمت شما عرض شد که باز هم ثمن اون ولد رو باید به مالک اصلی پرداخته بشود، ممکنه برای اینه، نه اینکه راضی نیست این رفتن ازش حتی اظهار کراهت هم در نمیاد، نه بلکه این مخاصمه ممکنه تدبیرون برای چی؟ برای اینکه به این مقاصدش برسه، استیفای حقش رو بکنه، اون پول به دستش برسه، اون پول اون بچه رو بتونه بگیره. میبینه اگه نره و بخواد همینجور تنفیذ کنه، حالا حالا این پولا گیرش نمیاد، خب میاد این کارو میکنه. پس بنابراین امام هم اینجوری فرموده، لا دلالت فیها علا کراهت لتلک المعامله لاحتمال کون رضاه معلقا علا وصول قیمت ولیدت الی. چون ممکنه میگه اگه گیرمون اومد خب راضی هست. الان ممکنه دو حالته داره دیگه، رضای درونی واقعی که پاش بخواد وایسه و تنفیذ بکنه معلقه به اینکه پول منو گیرش میاد یا نمیاد،
فعلا صبر میکنه.
آره الان فعلا عدم رضا هم نداره، کراهت هم نداره، اینو برای این کار داره انجام میده. بعدشون میفهمند فین نظائرا الولد با اها و اخذ قیمتها و تلفت عنده فی تلک المدت الکثیره، که حالا چقدر هم طول کشیده تا این اولادها، بعد اون بچه زایده، بعد حالا این بچه دنیا اومده، حالا این فهمیدیم بابا با با. خب فلا ظهور لواحد من فقرات ها فی رد البی ولا فی کراهته. خب پس بنابراین این از این حرف دوم که به جا هست معلوم شد اون راه اول به خدمت شما رسد که اشکال داره. منتها محقق اصفهانی هم فرمود میشه اینجوری توجیه کرد که اگر بخواد دلالت بشه غایتش اینه که اظهار کراهتی کرد،
نه که بالفعل دلالت.
آه بله، یعنی اونم اینجوری معنا کنه. پس جواب اینه که یا باید با اصلا دلالت حتی بر کراهت و اینا اصلا نداره، یا اگر بخواد دلالتی داشته باشه نهایتش اظهار کراهت است، نه رد البی و حل البی و به خدمت شما که اون یه امر انشائی است، پس بنابراین رد فقط مجرد عدم امضا نیست، رد عبارت از این که
انشاء
کنه رد را و حل کنه، نظیر فسخه، رد نظیر فسخه. خب این موضع اول که شیخ استند الی و فرمود این ظاهر در این چون مخاصمه کرده ظاهر در رده، جواب اینه که نه، این استثار تمام نیست، نه تنها ظاهر در رد نیست، حتی ظاهر در اظهار کراهت یا به خدمت شما کراهت داشتن هم نیست. نه فرموده فإن المخاصمه ظاهرت فی الرد، این عبارت شیخ اینه.
این مرادش مگر این باشه که مدلول مخاصمه چیه؟ خیلی بعیده که شیخ بخواد بگه مدلول مخاصمه که یه کسی با یه
نه معلوم مخاصمه که رد نیست، یعنی مخاصمه دالتون دالتون
بگیم دلالت معنی فی مورد رد. آیا واقعا این تعبیر رو کسی بخواد حکایت بکنه؟ امام باقر هم داره حکایت میکنه، کسی نیستش که یک سقه عادی، یعنی از واقع میداند که این طرف چیه، حالت نفسانشه. امام واقع میاد نقل میگه خاصم هم بود. انصافا تعبیر مخاصمه ظهور در موارد، ظهور در موارد رد، یعنی استعمال ظاهره تو فی موارد رد نیست.
لا لا
نمیگیم نفسه، اون چیزی که شما دارید نفس میکنی
مخاصمه حضرت چی بفرمایید؟ خب اینا رو بابا اجازه بدید، اینا رو کشونده برده پیش امیرالمومنین پیش دادگاه، امام چی بفرمایید؟ خب اینا خاصمه بود،
نمیگه خاصمه، این خاصمه اون میگه. مثلا میگن که آقا وقتی که به پول دستش نیومده، وقتی مورد رو امام باقر میدونه اینجوریه، نمیاد ادوار خاصمه بگه. معمولا کسی که حضوری کرد در معامله، کسی که مالش رفته میگن خاصمه، یعنی آقا من معامله قبول ندارم، بچه منو بده بیاد.
نه نه همین داریم نفی میکنیم، همین داریم نفی میکنیم. کجا
نه شما دلالت یا زعد دلالت که اصلا دلالتی نداره، در چه مواردی
اصلا
مجبور رو که میتونیم
عرض کردم حرف با توجه به اون جواب ثانی، یعنی ما قبول داریم که حتی دلالت بر کراهت هم نمی کنه.
ما از اون رو حرف امام مسیحه، ولی فرمایش قضیه تعلیقیه که در فرمایش مرحوم اصفهانی وجود داشت، اونو قبلا هم اشاره
چه تعلیقیه؟
همین که اگر هم اظهار کراهت باشد با انش درسته، این دوتا مفهوما با هم یه مباینن، اظهار کراهت شیئون و رد شیئون آخر. خود تا سابقه هم فهمده بودید که اگر ما در جایی استنباط بکنیم که کسی اظهار کراهت کرده به دلالت، من اینکه تصریح بکنه که انشاء رد نمی کنم، به دلالت التزام عرفی برداشت میشه که ردم کرده. من اینکه تصریح بکنم صاحبان خودتون فهمید عرفیش هم همینطوره، لذا ما عرضمون اینه که فرمایش امام درسته، مطمئن اون قضیه تعلیقیه که در فرمایش مرحوم اصفهانی بود
نه فرمود آیتها دلالت
بر این باشه. آره ما می تعلیقیه شده میگیم که اگر اظهار کراهت باشه، درسته اظهار کراهت شیئون و رد شیئون آخر و انشاءار رد شیئون آخر، ولی اینها معمولا با هم ملازمه دارن، مگر اینکه تصریحی بکنه که من رد نمی کنم. معمولا کسی که بگه آقا من راضی نیستم، این ارزش انشاءار رد رو میفهمن، لذا این قضیه تعلیقیه که کلام مرحوم اصفهانی وجود داره و از ما ناتمامه، ولی فهمش ما
فهمش نه. یه وقت میگه که من راضی نیستم، حالا یه کمی اونم خیلی واضح نیست، اما یه وقت یه فعلی رو انجام داره میده که با این فعل
به هر حال از هر او به مذهره،
نه نه
قرصان درداشتی
که یه کاری داره انجام میده که آدم ازش میفهمه که راضی نیست و میخواد این معامله رد کنه، یا نه یه تدبیری داره انجام میده، اما تصمیم هم نگیره.
در معمول موارد اند عدم القرینه سابقا
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه ملازم ندارم
به خاطر
اینکه
این بحث دیگه، حالا دیگه بحث دیگه العرف به باب کم
نه نقطه درست ما میفهمیم اینکه میگید، یعنی آیه اصفهانی رو شما تعریف میکنید، اینه که وقتی طرف رضایت نداره به وضع موجود، وضع موجود اینه که نه پول اومده تو کیسه‌اش، نه ولیدش هم رفته، و این عمه از اینه که پول بیاد تو کیسه‌اش یا نه ولیده برگرده پیشه، چون عمه این وضع موجود و به این وضع موجود نارضایتی رو ابراز میکنه، این بعد موجود دو برش قضاوتش میکنه، یا اینکه بدیده برگرده یا پول بیاد.
نه اون هر دو برش میگه عدم اظهار عدم معامله
که امام باقر میگه وقت دو طرف مخاصم میکنه که آقا کارتون رو قبول نداشتن.
آقای اصفهانی که اظهار عدم رضایت معامله نبرده بود،
حالا اجازه بفرمایید دیگه تون بشه کفا. حالا پس خدمت شما چمپیق، این که نفس مخاصمه اشکال اینه، ما اینجور عرض میکنم نفس مخاصمه و این که اینا رو داره به دادگاه میبره دلالت بکنه بر این که راضی، بر این که بیع را به خدمتون حل کرده و انشاء حل بیع و رفع بیع کرده، این دلالت بر این نمیکنه و فوقش دلالت میکنه بر این که این راضی نیست یا اظهار کراهت کرده، فوقش بر این. این جواب اوله. جواب دومم اینه که حتی اظهار عدم کراهت هم ازش در نمیاد، اظهار عدم رضا هم ازش در نمیاد. آدم در یک چیز خارجی که داره میبینه که اینا رو داره میبره دادگاه، این ممکنه داره بر تدبیر داره میکنه برای اینکه به حقش برسه و این دلالتی نمیکنه. فکیفه فضلا از اینکه بخواد دلالت بکنه من که عقد حل الان و رفع الان. موضع دوم که شیخ بهش استناد فرمود به این که دلالت میکنه به این که معامله رد کرده، اینه که امام علیه السلام چی بهش فرمودن بعد از اون وقت که خدمت امام عرض کرد فجاء سیدها فخاصم سیدها الاخر فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها. حالا اینجا اختلاف نسخه هم هست دیگه، یا خوز ولیدته که یا خوز ولیدته و ابنه ها، که الحکم در همه نسخه ها نیستش، تا اون وسائل هم الحکم نیست. حالا اینجا الحکم ان یا خوز ولیدته و ابنه ها، از اینجور فهم حکم اینه که بره اون ولیده یعنی اون عمه ای که ولیدش بوده و ابنش رو از اون مشتری که خریده بگیره. خب شیخ از این استظهار فرمود که این رد کرده، چون اگه رد نکرده بود و امضا کرده بود خب نه ولیده رو میتونه بگیره نه بچه‌شو میتونه بگیره، چون ولیده که خب زن مردم شده یعنی ملک مردم شده دیگه، ملک نیست اگه امضا کرده یا رحمکم الله. ولیدش و اون بچه‌ش هم خب این معامله درست بوده، اون حره دیگه، به این ربطی نداره. پس بنابراین اگر امضا کرده بود این بود و امام علیه السلام اگه میخوام بفرمایم باید مقیدن بفرمایم، یعنی رد میکنه یا رد نمیکنه. اگر رد کرد بله ولیده رو بگیره، اگر رد نکرده و امضا کرده نه دیگه این بود. پس این حکم به این که یأخذ ولیدته و ابنها بدون این که مشروط کنن و مقید بفرمایند این را به این که اگر رد کرده این کار رو بکن، معلوم میشه اونی که در واقع بوده رد بوده که امام مقید نفرموده، چون اگر رد نکرده بود امام باید مقید بفرماین بفهم اگر رد کردی، اگر رد کرد اون رجل که تو حالا داری راجع به اون سوال میکنی، اگر اون رجل رد کرد خب این دوتا رو بگیره، اینجوری باید بفرماین، مطلق نفرماید که. پس این نشون میده از این که امام اطلق و لم یقید و لم یشترط، پس معلوم میشه واقعه این بوده در واقع که اون رد کرده، چون اگه رد کرده بود قید نمیخواد، اما اگه رد نکرده قید میخواد دیگه. خب اینم مورد دومیست که شیخ ازش استفاده فرموده. فرموده است که اطلاق حکم الامام علیه السلام به تعیین اخذ الجاریه و انها من المالک و ابنها یا انها من المالک بناءً علی انه لو لم یرد البی وجب تقیید الاخذ به صورت اختیار الرد. خب از این مورد هم فرموده شده که اینم دلالت نمی کنه بر ما افاده هشی، ظهور نداره در رد، این حکم امام بلا قیده. اما اولا به این که اگه ردم نکرده تا موقعی که امضا نکرده این ولیده مال مالک. ما سه حالت داریم: رد، امضا، هنوز نه، نه رد نه امضا، هنوز در حال تصمیم گیری و هنوز نمیگه چیکار بکنم. در حالت رد بلا قیدن میتونه برگرد. در حالت عدم رد و عدم امضا هم نه حل کرده نه امضا کرده. سه حالت دیگه. در این حالت هم معامله فضولی انجام شده، تا این امضا نکنه که مال نشده، از جنس از مالش بیرون نرفته، میتونه برگرد. ولیدر هم میتونه برگرد. برای اینکه اما ولیدر میتونه برگردونه، چون ملکش. درسته یه معامله لو فضولی لوش انجام شده، ولی این معامله که انو ناقل نیست تا امضا نکنه. ابنم میتونه برگردونه. اینجا هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون روایات بود و اینا، میتونه برگرد. هنوز مسئله نشده. این جواب آقای اصفهانی: لا موجب لتقیید جواز الاخذ به اختیار رد، بل مع عدمه و عدم الاجازه یجوز له اخذه، حیث ان المال باق على ملکه قبل الاجازه. باق على ملکه قبل الاجازه، مشکلی داره. و اما این یه جا که این جواب جواب حق، یعنی نمیشه استثار کرد که این رد کرده دی. چون فرمایش امام با اینکه ردم نکرده باشه و هنوز در حال بین الامره اینه که حالا نمیدونم چیکار بکنم، میتونه بگه برگرد. جواب دوم جواب آقای ناینیه در منیت الطالب، فرموده: ان الحکم به حبس الجاریه و الولد ایزن کان الانکشاف الحال. که این که امام فرمود برو این کارو بکن، این برای این است که حال روشن بشه که بالاخره به پولت میرسیم، میدن نمیدن چجوریه. این برای انکشاف حاله، این دلیل نیست من اینکه رد کرده، نه، برای این است که حال روشن بشه که وضعیت بالاخره چجوره. این پول گیرش میاد، وضعیت مشتری چجوره، اون ولد چجور پول رو میده نمیده، یا اگه اون نمیده این میده یا نمیده این مشتری، باز پول اون ولیده چجور، اون فرزند ولیده چجور میشه. برای این کشا به حال بوده و در این موارد اشکال نداره که این جواب آقای ناینه مدسس رو اگر یه امر اضافه بر حرفی باشه که آقای اصفهانی زد، آقای اصفهانی فرمود چون ملکشه اشکال نداره. اون بچه هم طبق اون روایاتی که گفتیم مثلا حق داره، شاره گفته که بله، چون ثمن خود این بچه رو باید به تو بدن، تا ندادن بچه رو میتونی گروگان بگیری، چون ثمن خود این بچه هست، نه یه پول دیگه، یه دین دیگه، یه آدمی رو به خاطر اون همچون رب، نه، ثمن خود اینه، تا اونو ندادن که انده خود این میتونه در گروه تو باشه. خب این به خدمت شما عرض شد که اما فرمایش آقای ناینی خب یه کبرایی میخواد. این یعنی بگیم که با اینکه مال اونیز حق نداره به انکشاف الحال،
باز هم
این شیخ میفهم به چه داره به انکشاف الحاله. این اگه رد کرده باشه باید درست، ما چه کبرایی داریم که برای انکشاف الحال باشه؟
اگه اون
حرفو نزنیم چه دلیلی داریم؟ پس ظاهرش رده، چون با رد این حرف دیگه هیچ کبرایی دیگه ای نمیخواد. و اما جواب سومی که در مقام داده شده، فرمایش محقق ایروانیه. بله، اول حرف اصفهانی رو که قبول، محقق اصفهانی رو قبول کردیم، اون درسته.
در مورد اجازه رو این تو بیانات هست، لابد از اطالیان بعد میفرمونید که اجازه یکی از شواهد که در قوانین هم آمده دال بر اجازه این است که مالک اصیل تصرف کنه در ثمن. ممکنه مرحوم شیخ که مرحوم شیخ فرموده اینجور بفرماید که تصرف کردن در مبیع دال بر رده، وقتی یک فضولی کاری را انجام داد مالک اصیل در مبیع تصرف میکنه، همین دلالت بر رد میکنه و لذا لا یحتاج به امر آخر.
بله اینا بله عرض میکنم، حالا من دیگه بعضی چیزها رو به وضوحش و یا این بازگذار میکنم و الا این مطلب در تتمه کلام محقق اصفهانی هست که بله فعل گاهی دلالت میکنه، اما اون چه فعلیه؟ اون فعلیست که جمع نمیشه با، مثلا میاد میفروشه، خب اگه میفروشی این خب رده دیگه، نمیشه مالی که به دیگری هست اجازه میکنی به دیگری بیه بفروشی، این معناش اینه که اونو رد کرد، این فعل داله. اما یه فعل اعمه اون دار، یا به قول آقای خویی هم میفهمه فعل مساوی، این تو کلمات آقای خویی هم هستش، فعل مساوی باشه یعنی ملازمه دارد با اون رد یا با اجازه، بله. اما فعل اعم نه، و این فعل اعمه. خب این به خدمت شما عرض شد که محقق ایروانی اینجور جواب داده، فرموده اما الاستشهاد به اطلاق حکم الامام به اخذ الجاریه و ولده ها فهو من الغرابته به مکان، فان حکمه به اخذ الجاریه و ابنها کنایتون ان ان له رد المعامله و معلوم ان له ذلك بلا تقیید به قید. خب حالا اینجا یه خورده ایشون فی مکان من الغرابه استشهاد شیخ به اینجا، چرا؟ چون اصلا معنی این کلام که امام فرمود که الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، یا حالا اون عبارتی که الحکم توش نباشه یأخذ ولیدته و ابنها، ایشون میگن که بابا این کنایه است از این که میگه اینا رو بگی دیگه، پولتو بگی، متایتو بگی، یعنی رد کن دیگه، کنایه از این که میتونی رد کنی. مثلا یک کس میاد به شما میگه آقا فلان خونه منو رفته این فرش منو رفته فروخته بدون اذن من، میگه خب برو فرشتو بگی، یعنی چی؟ یعنی خب ردش کن دیگه، چرا گرفت قصه میخوری؟ خب برو ردش کن، از دستت که میاد. امام هم اینجا که میفهمد یأخذ ولیدته و ابنها، یعنی میتونه رد کنه، خب رد کن دیگه، عزا گرفتی که پسرم اینو فضولتم فروخته، او رد کن، یعنی میتونی رد کنی، نه اینکه امرم به رد میکنه، یعنی میتونی رد کنی. خب اگه اینه که دیگه نباید تقیید بکنی به اینکه در صورت رد دیگه تقیید نمیکنی، یعنی همین خودش کنایه به چیه؟ از اینکه رد کن بلا تقیید و معلوم ان ذلک له بلا تقیید به قید، دیگه لزومی نداره. خب اینم فرمایش ایشون. عرض میکنم این فرمایش ایشون شاید بگیم مکان من غرابت کجا کنایه از اینه، اگه بخصوص اگه این باشه الحکم ان یأخذ، این نسخه که حالا آقای خوشی هم نقل کردن الحکم ان یأخذ، این چه کنایه ایه؟
نه
خوش میگه حکم، این دستور شهر اینه،
دستور شهر همینه، دستور شهر اینه تو که
نه یا نه نه
تو
نه 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 اگه نه اون معناش این نیست که قانون شهر
اصلا حکم باشه چه نباشه آقای ایرانواد همینه بگه، باید بگه چرا عزا گرفتی، خوب فرمایش فرمودی تبلیغ کردی بهتر خود صاحب نظر، چرا عزا گرفتی برو بخشش کن ردش کن تموشه بره،
یعنی چه نوعی از اینکه باید
بشبینه کنه حکم بشن
نه.
حالا یه اشکال دوم تو خوبه میگید آقا زبخان به من کنه من الغرابه رو نگی، ولی از الهوش فقط اینو در
نه چرا ببینید نه یه وقت میگید حکم اینه این دستور شرع اصلا اینه
درست
نه نه آقای نه 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 دستور شرع که این نیست در جایی نیست که یا میتونی رد کنی میتونی اجازه کنی
نه خوب
حکم شرع اینه اما اگه یأخذ یعنی یک لنگه از حکم شرع رو بگیم خب این که این راه داری که یه وقت میگیم الحکم کذاست یعنی کنه حکم شرع اینه و اگه حکم شرع فقط این نیست حکم شرع تخییر بین الامرینه اما یه وقت شما یه طرف تخییر
چیزی بر علیهت نیست بلکه حکم شرع موافق تو چیزی در دست نرفته میتونی عکس کنی اثباتش نفی
یه کسی به شما میاد میگه آقا روز جمعه است نمیدونم چیکار کنم خب نماز جمعه برم خب دور حالا اینا یه خونه نمازمو بخونم یه وقت میگید الحکم این است که در خانه نماز بخونی یه وقت میگه آقا خونه نماز بخون دیگه این یعنی از یکی از دو دنگ تخییر میگو اینو انتخاب کن دیگه راحت تره برای دیگه اینقدر نمیخواد ازولز بکنید کنایه است از این واقعا این جمله کنایه ولی این ایشون متفرده که من ندیدم که از دیگه بگه کنایه است از این مطلب خب اینم بنابراین جواب سر راست از فرمایش شیخ اعظم قدس سره همون فرمایش محقق اصفهانیه اینجا که بله که این وقتی چه رد کرده باشه چه رد نکرده باشه این عقص بلا اشکال بلا قیده حضرت رازم می فهمد اگر رد نکردی
چون هنوز مال خودش
بس قیده نمی خود این هم به خدمت شما اصلا مورد دوم بود مورد سوم این بود که مناشدت المشتری للامام علیه السلام و الحاهی علی فی علاج فکاک ولده مورد سوم اینه که از اینم شیخ در آوردن که این رد کرده چون اگر رد نکرده اون که مال خودش بود معلوم شه رد کرده که وقتی رد کرد خب عمه میشه مال مالک این بچه رو هم باید بگه اگه رد نکرده بود امضا کرده بود به خصوص بنابر به خدمت شما رو سبت که کشف از اول معامله درست بوده این بچه هم مال پر بوده و مال مشتری هست و هیچ چیدی پول هم نباید بده اگه امضا کرده اما اگه رد کرده باشه این مشکلات رو داره و باید این پس مناشده دال است بر این که این رد شده خب اینجا هم جوابش آقای اصفهانی دادن طبق همون چیزی که گذشت فرمودن که میفرمان که این که باز اومده خدمت امام و مناشده کرده یعنی امام وقتی فرمودن خود ابنه و بابا اومده آقا میگه آقا خب لزوم نداره که رد کرده باشه اگر بر اساس این که مالک بوده و حق داشته که اینا رو بگیره ردم نکرده خب برده حالا اومده خدمت امام میگه آقا این بر اساس این اختیاری که داره شرعن و میتونه معامله رو تنفیذ نکنه ردم نکنه تا تنفیذ نکرده ردم نکرده خب مال اونه میتونه اون عمر رو ببره اون ولیدش هم ببره اون بچهش هم ببره حالا من از شما میخوام یه رای من زنم رو میخوام بچه رو میخوام یه رای حلی بذار جلو پا من خب چه اشکال داره بیاد مناشده بکنه خب واقعا سخته برای یه مرد اومده این بچه رو خریده خبرم نداشته این زن رو خریده یعنی این کنیز رو خریده خبرم نداشته که فضولیه بعد برده بچه دارم شده حالا بچه هم داره زندگی تشکیل داده حالا میان هر دو رو ازش میگیرن خب این نباید بیاد خدمت امام مناشده کنه که یعنی طبق امام فبود خب میتونی بگید بیاد آقا بی من زندگیم تباه شد یه راه حل به من نشون بده این توقف نداره این مناشده کردن برای اینکه حتما رد کرده باشه اگر ردم نکرده باشه ولی چون در صورتی که ردم نکرده باشه میتواند ولیده را بگیرد و ابراهیم بگیرد خب درست میشه بیاد مناشده کنه که امام را حل نشونش بده؟ اینم عرفیه. این معفاده المحقق الاصفهانی رحمه الله، و این حرف فرمایش درستی است و قبول. آخرین موردم بگیم که دیگه این بحث همون بشیم. این جهتش. المورد الرابع، ولو آقایون اومدن، آقای فدایی هم نیست که درست داشته باشن، شما هم درست دارید نداره بدن. این عبارت حتی اون آخری گفت که بعد از اینکه امام بهش گفتن بچه اون رو بگیر، بچه مالک و سید اول رو بگیر، بعد اون مالک اومد گفت بچه من رو آزاد کن بفرست، اونم گفت که لا ارسل حتی ترسل ابنی، مشتری گفت لا ارسل حتی ترسل ابنی، گفتن اینم ظهور، شیخ از اینجا استفاده کرده رضوان الله علیه، فرمود اینم ظهور در رد داره، چون اگه رد نکرده باشه و معامله رو تنفیذ کرده باشه، خب قهرن این بچه میشه مال این خودش، میفرستش دیگه، ممکنه خود من میخواد قصد بکنم، من میخواد چه کنه، این معلوم میشه رد کرده. اینم جوابش این است که نه، اینم دلالت نمیکنه بر رد، بلکه چون بی رو اجازه نکرده، وقتی اجازم نکرده هنوز خود میتونه نگه داره، اون که بر اساس بخواد نجید که چجوری میشه، بالاخره پولو میدن نمیدن، چیکار میکنن، این بچه باباش حاضر پول بچه رو بدن، برای اینه. پس بنابراین اینا همه اعمه، از رد با رد جور در میاد، با عدم اجازه و عدم رد هم جور در با عدم بله عدم اجازه و عدم رد هم جور در میاد، یعنی حالت بین بین که هنوز تصمیم نگرفته، با این هم جور در میاد. پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که جواب سوم فی محلهی است که ما دلیلی بر این نداریم که اینجا اجازه بعد از رد است و در روایت مطلبی نیست. خب بقیه یک کلام که دیگه امروز عرض نمی کنیم، فقط موردش رو بیان کنیم و اون این است که لو سلمنا ظهور روایت در این که اینجا رد بوده و بگیم این دلالتی است که نمیتونیم رفعیت ازش کنیم، دلالت مسلمی است در روایت که رد بوده، اجماع رو هم بپذیریم که اجازه بعد رد لا ینفوز، این هم بپذیریم، آیا میتوانیم در این حال به روایت عمل کنیم؟ چه بگیم؟ این روایت رو در مورد خودش مخصص قرار میدیم، میگیم اجماع الا در اینجا، چه مخصص قرار ندیم،
بگیم باطل یکردش،
بگیم بله این، بگیم که در مورد، در مورد نمیتونیم، نمیتونیم تمثل، نمیتونیم حتی در موردم ملتزم باشیم، اگه تخصیص بزنیم میگیم در این جور مورد، میگیم همه جا اجازه بعد از رد لا ینفوز الا در مثل این مورد، یا اینکه نبگیم حتی فی مثل هذا المورد هم نمیتونیم ملتزم بشیم،
ولی به اون
فرضه ولی بگیم ما به روایت میتونیم استدلال بکنیم. نسب المحقق الخویی قدس سره الی الشیخ، به اینکه ایشون در این فرض حتی میگن به این روایت میتونیم استدلال بکنیم، ثم ناقشه، حالا ببینیم شیخ چجور خواسته بفرماید میتونیم استدلال کنیم و مناقشه ایشون به شیخ چیه که فردا انشاءالله، یعنی جلسه بعد انشاءالله.